رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی باز هم شما را میزبان هستم. نخست سرخط خبرها.
کشته شدن 141 نفر در یک مکتب در پاکستان، کشته شدن 26 نفر توسط دو بمبگذار در یمن و افزایش شهروندان اندونزیایی که به گروه دولت اسلامی پیوستند.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد میراث سیاسی اوباما پس از پایان دوره ریاست جمهوریش، کشته شدن 141 نفر در اثر حمله طالبان در پاکستان و آزمون های فرارراه ادارات استخبارات افغانستان پس از سال 2014. اخبار ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی نیز شامل این بخش است. مشروع اخبار با ژیلا سمعی و نسرین محمود عزیزی.
با عرض سلام. خاکسپاری اولین قربانی حمله انتحاری بر یک مکتب در شهر پشاور برپا شد. در این حمله حداقل 141 نفر به شمول دانش آموزان کشته شدند. 7 مهاجم که با یونیفرم نظامی ملبس بودند به این مکتب که توسط اردوی پاکستان مدیریت میشد داخل شدند و بر هر کسی که با ایشان مقابل میشد به شمول اطفال گلوله باری میکردند. مقام ها میگویند 132 تن از قربانیان دانش آموزانی هستند که سنینشان بین 12 تا 16 ساله بود. سکندر اعظم میگوید برادرش عبدالعظم افریدی در آخرین سال مکتب قرار داشت.
11 بجه همه اطلاع ملی که زخمی ہے جب ہم چلے گئے تو وہاں پر ہمیں دیکھا تو
اعظم گفت ساعت 11 قبل از ظهر به ما خبر رسید که او مجروح شده است، اما وقتی ما آنجا رسیدیم جسد بیجانش را یافتیم. 9 تن از کارمندان این مکتب هم در این حمله کشته شدند. جنرال عاصم سلیم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گفت که نیروهای امنیتی مهاجمین را کشته و صدها نفر دیگر را در این عملیات نجات دادند. طالبان پاکستانی مسئولیت این کشتار را پذیرفته، آن را انتقام جویی از عملات تهاجمی اردوی پاکستان بر مناطق قبایلی عنوان کردند.
ناظرین انتخاباتی اتحادیه اروپایی میگویند نهادهای انتخاباتی افغانستان به اصلاحات لازم نیاز داشته و اگر برای جلوگیری از تقلب تدابیر مورد نیاز گرفته نشود، ممکن در آینده نیز انتخابات درست انجام نیابد و تقلب وسیع صورت گیرد. تیجس برمن، رئیس گروه ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در افغانستان، روز سه شنبه هنگام نشر گزارش این اتحادیه از چگونگی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به خبرنگاران گفت: کمیسیون های انتخاباتی باید مستقلانه عمل کرده و صاحب صلاحیت باشند و یفزود اعضای این کمیسیون ها باید از طریق یک کمیته مستقل تعیین شوند. آقای برمن همچنان خواستار معرفی هرچی زودتر کمیته اصلاحات شد و گفت تقلبکاران انتخابات گذشته ریاست جمهوری باید مجازات گردند. تیجس برمن گفت مدت 7 ماه از جریان انتخابات در افغانستان نظارت کرده و در این جریان 410 ناظر داشتند. وی از میزان تقلب پس از تفتیش آرا در انتخابات اظهار بی‌اطلاعی کرد، اما به این باور است که رقم آرای تقلبی بیش از 800 هزار بوده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. رئیس قماندانی امنیه ایران یا رئیس پلیس ایران در مصاحبه با تلویزیون دولتی کشورش گفت که در سال 2000 از استرالیا خواسته شده بود تا من هارون مونس گروگانگیر شهر سیدنی را استرداد کند تا به اتهام تقلب در ایران محاکمه شود. جنرال احمدی مقدم گفت مونس در ایران به نام محمد حسن منطقی شناخته می شد.
سال 75 مدیر یک شرکت مسافرتی بوده، کلاهبرداری میکنه، متواری میشه به مالزی، از مالزی با اسم جعلی میره استرالیا. بعد از طی مراحل قضایی سال 79 دستگاه قضایی ما هماهنگ میشه، اینترپل اعلام جرم میکنه به استرالیا و خواهان استرداد میشه. اونها ادعا میکنن که ما موافقت نامه استرداد مجرمین با شما نداریم و استنکاف میکنه.
استرالیا در آن زمان پناهندگی مونس را پذیرفته بود. مونس شامی یک شنبه 17 نفر را در داخل یک رستوران شهر سیدنی برای بیش از 16 ساعت گروگان گرفته بود. این رویداد پس از مداخله پلیس به پایان رسید، اما 3 کشته به شمول گروگانگیر بچه ها گذاشت. 2 گروگانی که کشته شدند یک مرد 34 ساله و یک زن 38 ساله بودند.
صدراعظم برتانیا روز سه‌شنبه گفت کشورش هر لحظه با حمله مشابه آنچه روز گذشته در سیدنی رخ داد روبروست. با گزارش آژانس رویترز، دیوید کامرون در یک کمیته پارلمانی در پاسخ به این پرسش که برتانیا تا چه اندازه به حمله شبیه سیدنی نزدیک است گفت: تهدیدی که ما با آن روبرو هستیم نوع حملات خودجوش و گاه بدون برنامه ریزی قبلی است که می تواند هر لحظه رخ دهد. صدراعظم برتانیا در ادامه افزود کسانی که از اینترنت تأثیر می گیرند و به سوی افرادگرایی جذب می شوند ناگهان دست به اقدامات آنی می زنند که جلوگیری از این گونه اقدامات دشوارتر است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید هیچ چیز نباید صد راه انتخابات مجوزه اسرائیل قرار گیرد. این سخنان در حال ایراد می شود که فلسطینی ها آماده اند تا مسوده ای را به شورای امنیت ملل متحد پیشکش کنند که ضرب الاجل را برای خروج اسرائیل از قلمرو فلسطین تعیین می کند. آقای کری قبل از ملاقات با صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها در لندن گفت که بسیار مهم است تا تنش ها را آرام ساخت تا فرصت برای یافتن مسیر برای صلح حقیقی به دست آید. با تعقیب ملاقات با عریقات، وزیر خارجه امریکا با نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب ملاقات کرد. ملاقات وی در لندن بعد از آن صورت می گیرد که آقای کری با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در روم و وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان در پاریس دیدار و گفتگو کرده بود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
تفصیل اخبار. پلیس اسرائیل 10 فعال یهودی را که عضو یک گروه افراطی مخالف همزیستی عرب و یهودی ها می باشند توقیف کرده است. در بین توقیف شدگان رهبر این گروه نیز قرار دارد و این اولین بار است که این سازمان که مبدل به نمادی از افزایش احساسات ضد عرب ها شده است سرکوب می گردد. پلیس میگوید توقیف‌ها بعد از 10 ماه تحقیقات خفیه از سازمان لحاف و صورت میگیرد. این گروه در چند ماه اخیر با افزایش تنش‌ها روی یک محل مقدس در بیت المقدس بیشتر خود را هویدا ساخته است.
دو بمب‌گذار انتحاری موترهای مملو از مواد انفجاری را به یک پسته امنیتی شورشیان شیعه و یک خانه در صنعا مرکز یمن اصابت داده، در مجموع 26 فرد غیر نظامی را کشتند. در جریان این انفجار یک بس حامل اطفال مکتب که از نزدیکی محل عبور می کرد آماج قرار گرفت که 16 طفل نیز در بین کشته شدگان می باشد. شاهدان عینی می گویند موتر اولی که مواد منفجره در آن زیر بار کچالو مخفی شده بود به پسته امنیتی زمان اصابت کرد که بس اطفال از این پسته می گذشت. به دنبال این انفجار موتر دومی منزل عبدالله ادریس رهبر شورشیان شیعه اوتیها را هدف قرار داد. این دومین بار است که محل اقامت ادریس هدف قرار می گیرد. بار اول در ماه اکتبر بر آن حمله شد زیرا اوتیها با جنگجویان مرتبط به القاعده در منازعه می باشند.
اندونزیا می گوید در حدود 350 تن از اتباع آن کشور در حال حاضر در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه می جنگد که به تناسب ماه قبل افزایش را نشان می دهد. وان پورو آنتیو کارشناس در اداره مدیریت ضد دهشت افغانی می گوید برای حکومت دشوار است که شمار دقیق را تشخیص دهد. اما او می گوید که اکثر جنگجویان اندونزیایی مستقیماً از کشورشان به شرق میانه نمی روند، بلکه از کشورهایی که در آن کار می کنند مانند مصر و یمن به دولت اسلامی می پیوندند. در این حال رهبر بزرگترین نهاد اسلامی در اندونزیا می گوید که نگران است که این جنگجویان در برگشت به کشورشان افرادگرایی را توسعه دهند. اندونزیا میگوید در نظر است تابعیت کسانی را که به دولت اسلامی پیوسته اند لغو کند.
و صدر اعظم چین با رهبران 16 کشور شرقی و مرکزی قاره اروپا در یک نشست دو روزه دیدار و گفت و شنود کرد. هدف از این نشست استحکام روابط تجارتی و افزایش نفوذ سیاسی چین در آن کشورها می باشد. این 16 کشور همه سابقه کمونیستی دارند. زمان برگزاری این اجلاس قابل ملاحظه است، زیرا زمان صورت می‌گیرد که روسیه که قدرت سنتی منطقه‌ای است با مشکلات عمیق اقتصادی به خاطر تعذیرات غربی‌ها علیه آن کشور موج می‌باشد. کارشناسان می‌گویند تفاوت بین روسیه و چین در معامله با این کشور این است که روسیه بیشتر سیاسی بازی می‌کند، اما چین بیشتر رفتار تجارتی دارد. پایان اخبار.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال توجه شما را به نخستین گزارش این بخش جلب می داریم. در جنوری سال 2015 رئیس جمهور ایالات متحده که با آزمون‌های متعدد داخلی و جهانی امسال مواجه است، همچنان با اکثریت جمهوری‌خواهان در حد دو مجلس کانگرس مقابله خواهد کرد. در حالی که اوباما داخل دو سال اخیر ریاست جمهوریش می گردد، آرو پاندو خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید با وجود مخالفت شدید از کانگرس به گذشته او پرداخته و این گزارش را تهیه کرده که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
رای دهندگان با انداختن رایشان در 4 نوامبر نظرشان را ابراز کرده و حزب رئیس جمهور را که در سنای آمریکا اکثریت بود برکنار کرده و به جای آن جمهوری خواهان را به قدرت رسانیدند. یک روز بعد از انتخابات میان دوره‌ای، رئیس جمهور براک اوباما در قصر سفید سوالاتی را که او را رهبر ضعیف شده در 2 سال آینده توصیف میکرد جواب داده، گفت:
My number one goal, because I'm not running again. I'm not on the ballot. I don't have.
هدف شماره یک من، چون من بار دیگر خود را نامزد نمی کنم و نه هم رأی می گیرم و نه هم تمایلات سیاسی دارم، در این صورت هدف اولی من این است تا جایی که مقدور است بتوانم به مردم امریکا خدمت کنم.
یکی از کارهایی که او باید انجام می داد این است تا اقتصاد امریکا را بهبود بخشیده و طبقه متوسط را رشد دهد. کارمل مارتین، یکی از مدیران اسبق اداره اوباما که در مرکز پیشرفت امریکایی مصروف کار است، می گوید:
او ما را از شر رکود شدید اقتصادی رهایی بخشید. ما در ماه گذشته ازدیاد مشاغل را تجربه کردیم. 10 میلیون شغل جدید در سکتور خصوصی به وجود آمده است و در 6 سال گذشته اکنون پایین ترین سطح بیکاری در کشور داریم. من متوقعم که در حرکت به جلو او کوشش خیش را برای تحرک اقتصادی ادامه خواهد داد.
با وجود پیشرفت‌های اقتصادی، با آن هم محبوبیت او در میان آمریکایان پایین می‌باشد. آلان لچمن، استاد تاریخ پانتون آمریکایی، می‌گوید:
There's been no enormous downturn in the economy.
در سطح اقتصادی کدام تغییر منفی بزرگ رخ نداده است. هیچ گونه رسوایی مهمی به وقوع نپیوسته است. روزهای خوبی بودند، ولی هنوز نیست. تعداد زیادی از مردم خرسند نیستند. طوری که می دانید، به فکر من که امریکایان توقعات بیش از حد از رئیس جمهورشان می کنند.
ولی وقتی حرف راجع به میراث رئیس جمهور زده می شود، در این صورت اندازه محبوبیت معنای خاصی نمی تواند داشته باشد. او می گوید حتی در میان یک فضای سیاسی منقسم نیز این مسئله صدق می کند. رئیس جمهور براک اوباما در 2 سال آینده 2015 و 2016 ممکن از اختیارات اجرایوی خیش کار گرفته و بدون دخالت کانگرس کوشش خواهد کرد که کارهای مهمی را در پالیسی خارجی اجرا کند.
He's already got China to at least come to some kind of agreement.
او همین حالا با چین به نوعی از موافقت در تغییر اقلیم دست یافته است، چیزی که آن کشور از لحاظ تاریخی نمی‌خواست به آن تن دهد. این یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود. این یک پیروزی قابل یادآوری خواهد بود هرگاه او با ایران به یک توافق برسد. این در حقیقت مساوی با موافقت نامه کمپ دیوید خواهد بود که در زمان کارتر بین اسرائیل و مصر به امضا رسید.
تحلیلگران میگویند که دو سال وقت است که رئیس جمهور آمریکا بتواند کارهای مهم دیگر را نیز اجرا کند. خاصتا لیاقت اوباما در صحنه بین المللی نیز نباید دست کم گرفته شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تندروان طالب در پاکستان حداقل 141 تن، اکثراً شاگردان را در یک حمله بر یک مکتب در پشاور شهر شمال غربی پاکستان کشتند. جف کستر خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که خود تقدیمتان می دارم. تندروان اسلامگرا ملبس با یونیفرم نظامی مجهز با بسته های مواد منفجره روز سه شنبه بر مکتبی که نظامیان آن را اداره می کنند حمله کرده که منجر به کشته شدن و زخمی گردیدن یک تعداد مردم اکثرا شاگردان مکتب شده است. یک سخنگوی نیروی نظامی گفت نیروهای امنیتی 6 تن از مهاجمان را از پا درآوردند. نواز شریف صدراعظم پاکستان طی صحبت در تلویزیون ملی حمله را محکوم نموده آن را تراژدی ملی خواند و به دوام عملیات علیه شبه نظامیان تعهد کرد.
حکومت نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کے ضرب غصب شروع کیا ہے.
حکومت و نیروهای نظامی عملیات ضرب غصب را علیه تندوان در وزیرستان شمالی آغاز کرده که نتایج خوبی را به بار آورده است. طوری که شما مشاهده می کنید این عملیات تا زمان ادامه خواهد یافت که ما این دهشت را از کشور خود دور سازیم. همچنان ما با حکومت افغانستان در تماس هستیم تا علیه این دهشت افغانی یک جا مبارزه کنیم.
امیر متین یک شاگرد مجروح در شفاخانه حمله را چنین توصیف کرد.
Today we had a chemistry paper. As I finished my paper, and I was sitting in front of
امتحانم را تمام کردم و در میز خود بودم که فایرها شروع شد. همان طوری که فایرها آغاز شد، طالبان وارد شده و برای همه شاگردان آتش گشودند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده طی صحبت از لندن حمله را ویران کننده خواند و به حمایت ایالات متحده از پاکستان متعهد گردید.
This morning, wherever you live, wherever you are, those are our children, and this is the world's loss. This act of terror angers and shakes all people of conscience, and we condemn it.
صبح امروز در هر جایی که شما زندگی می کنید، در هر جایی که شما هستید، آنها فرزندان ما هستند و این زیان و ضرر جهان است. این اقدام دهشت افغانی همه مردم آگاه را خشمگین و تکان داده است و ما با شدیدترین وجه آن را محکوم می کنیم. عاملان آن باید به عدالت کشانیده شوند و ما در این ساعات دشوار به حمایت کامل خود از مردم پاکستان تعهد می کنیم. و ما تا حد ممکن آنها را کمک خواهیم کرد.
وزارت خارجه کشور همسایه هند و رهبران افغانستان نیز این حمله را با شدیدترین کلمات محکوم کرده آن را یک جرم و جنایت وحشیانه علیه بشریت خواندند.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز.
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناکارجان
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
خوب شنوندگان عزیز، اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. هرات آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 0. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5. کندوز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. فیض آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 6. لوگر آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 1. فرا آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5. و در غزنی آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2. و در بخش خبرهای ورزشی برنامه این ساعت، سازمان‌های اداره‌کننده لیگ و کلب‌های فوتبال اروپا روز سه‌شنبه پیشنهاد نمودند تا جام جهانی فوتبال در قطر در سال 2022 بین ماه می و جون برگزار گردد. فیفا در نظر دارد تا جدول زمانی برگزاری مسابقات جام جهانی 2022 را به خاطر گرمای شدید تابستان در قطر تغییر دهد و می‌خواهد این مسابقات بین ماه نوامبر و دسامبر برگزار شود. میشل پلاتینی، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا، طرفدار برگزاری مسابقات جام جهانی 2022 در ماه‌های جنوری و فوریه است. این در حالی است که کمیته بین المللی المپیک مخالف این جدول زمانی بوده، چون مسابقات المپیک زمستانی در فوریه 2022 برگزار می شود. اتحادیه کلب‌های فوتبال اروپا پیش از این پیشنهاد نموده بود تا جام جهانی قطر در ماه اپریل 2022 برگزار گردد. اما مقامات قطری شکایت کردند که در این صورت مسابقات با ماه رمضان همزمان خواهد بود. ولی اکنون اتحادیه کلب‌های فوتبال اروپا و لیگ فوتبال حرفه‌ای اروپا 5 می را به عنوان روز آغاز مسابقات و 4 جون را به حیث روز مسابقه نهایی جام جهانی 2022 پیشنهاد کردند تا جام جهانی با فصل مسابقات لیگ فوتبال اروپا کمتر تداخل کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا از استرالیا خواست تا در پی حادثه گروگانگیری در یک قهوه‌خانه در سیدنی که 2 گروگان در آن کشته شدند، تدابیر بیشتر امنیتی را در جریان مسابقات جام آسیا در ماه آینده میلادی روی دست گیرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا از برگزار کنندگان مسابقات جام آسیا همچنین خواست تا اقدامات امنیتی را در هتل‌ها تشدید نموده و نیروهای پلیس را در جریان مسابقات و بازی‌های آموزشی موظف کنند. قرار است مسابقات جام آسیا در 5 شهر استرالیا از 9 الی 31 جنوری سال 2015 برگزار شود. و فدراسیون بین المللی بسکتبال یا فیبا می گوید که اسپانیا به عنوان میزبان مسابقات جام جهانی بسکتبال زنان در سال 2018 انتخاب شد. اسپانیا جام جهانی بسکتبال مردان را در تابستان سال گذشته نیز میزبانی نموده بود. این کشور یکی از بهترین تیم‌های بسکتبال زنان را در جهان دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و این هم گزارش اخیرین بخش. طی 13 سال گذشته اداره استخبارات افغانستان در پرتو حضور سربازان ایالات متحده و مامورین استخباراتی امریکا توانسته قدرت و ظرفیت استخباراتی خود را اعاده کند، اما با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، دستگاه استخبارات افغانستان با آزمون‌های مواجه خواهد بود. محمد احمدی نظرات 3 تحلیلگر امنیتی را در این باره جویا شده که گزارش آن را یک جا با هم می‌شنویم.
بسیاری از تحلیلگران تقویت اداره استخبارات افغانستان را اقدامی مهم برای خونسا کردن و یا جلوگیری از افزایش حملات بمب‌گذاری و انتحاری در کابل و سایر نقاط افغانستان می‌دانند. شکری بارکزی عضو پارلمان در کمیته امنیت داخلی و دفاعی افغانستان میگوید که طی 13 سال گذشته سرمایه گذاری روی افراد بوده نه ایجاد سیستم. او تاکید میکند که نه تنها در ریاست امنیت ملی بلکه در وزارتخانه های مختلف افغانستان افراد غیر مسلکی به کار گماشته شده بودند. خانم بارکزی میگوید که حالا حکومت وحدت ملی در 3 سکتور امنیت، صحت و معارف که ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد، باید مفکوره تقسیم 50% قدرت را کنار بگذارد و افراد را مبتنی بر کاردانی و تخصص تعیین کند. خانم بارکزی بر افزایش بودجه ریاست امنیت ملی تاکید میکند.
بودجه اداری امنیت ملی افغانستان کمتر از بودجه اپراتیسی وزارت داخله است. ما باید توقع ما به اندازه باشه که صلاحیت باشند و مسئولیت باشند.
شاشانگ جوشی، تحلیلگر ارشد در انستیتوت خدمات متحده سلطنتی مقیم لندن، میگوید که نقش اداره استخبارات افغانستان در شرایطی که نیروهای ایالات متحده از افغانستان خارج می‌شود و تعداد معدود سربازان و تعداد کمی از مامورین اداره مرکزی استخبارات آمریکا و اداره امنیت ملی آمریکا یا NSA در افغانستان باقی خواهد ماند، بار بیشتر مسئولیت بر دوش ریاست امنیت ملی افغانستان خواهد بود.
It also requires the Afghan state and the ANSF.
تامین امنیت مستلزم فعالیت نیروهای امنیتی ملی افغانستان یعنی ANSF است تا کنترل قلمروهای در دست مخالفین را پس گیرد، زیرا تا زمانی که مناطق در دست مخالفین است حملات وجود خواهد داشت، که این کار اداره استخبارات نیست بلکه کار نیروهای امنیتی است.
آقای جوشی میگوید که طی 13 سال گذشته سطح همکاری استخباراتی آمریکا و افغانستان در سطح بالایی بوده است، به نحوی که ریاست امنیت ملی افغانستان به استخبارات آمریکا متکی بوده و توانسته دوباره یک اداره قوی شود. فقیر ودان عضو هیئت اجرایی شورای مرکزی حزب وطن مقیم آلمان است. آقای ودان از سرگیری احتمالی فعالیت گارنیزیون شهری کابل را اقدامی مناسب در تامین امنیت کابل می‌داند. او می‌گوید فعالیت نیروهای این ارگان در کمربندی‌های شهر کابل می‌تواند باعث جلوگیری از ورود مواد انفجاری به پایتخت شود. آقای ودان می‌گوید که ارگان‌های امنیتی اردو، سارندوی و امنیت دولتی تحت یک ساختار واحد یعنی قمانده واحد در گارنیزون کابل باید دراین که بتوانند اطلاعات را با همدیگر تبادله کنند، تحلیل‌های مشخص پیشگیرانه داشته باشند و واکنش نشان دهند. اما آقای ودان می‌گوید که کادر تخصصی کافی در دستگاه‌های امنیتی وجود ندارد.
گارنیزون ساخته خواهد شد، تدابیر فیزیکی گرفته خواهد شد، اما وقت یک تحلیل عقلانی برای عکس العمل نشان دادن در تمام ابعاد وجود نداشته باشه، به نتیجه و نتایج زیاد مفید نخواهد، بخصوصی که نه اردوی ما کادر فنی داره، کادر مسلکی داره، نه سارندوی ما، خب آدم نمیتونه بویه که نداره، کم داره و حتی در مقامای کلیدی وجود نداره و هم در امنیت دولتی ما.
با این همه آقای ودان معتقد است برای مقابله با سیاست‌های خصمانه کشورهای همسایه، آنچه که او از آن ایران و پاکستان نام می‌برد، افغانستان باید اتکای خود را به داشتن روابط قوی با آمریکا و متحدین غربی آن داشته باشد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
دوستان عزیز، در آخرین دقایق برنامه تاج شما را به فشرده اخبار جلب میکنیم. خاک سپاری اولین قربانی حمله انتحاری بر یک مکتب در شهر پشاور برپا شد. در این حمله حداقل 141 نفر به شمول دانش آموزان کشته شدند. 7 مهاجم که با یونیفرم نظامی ملبس بودند به این مکتب که توسط اردوی پاکستان مدیریت می شد داخل شدند و بر هر کسی که با ایشان مقابل می شد به شمول اطفال گلوله باری می کردند. مقام ها می گویند 132 تن از قربانیان دانش آموزان هستند که سنینشان بین 12 تا 16 ساله بود. رئیس پلیس ایران در مصاحبه با تلویزیون دولتی کشورش گفت که در سال 2000 از استرالیا خواسته شده بود تا من هارون مونس گروگانگیر شهر سیدنی را استرداد کند تا به اتهام تقلب در ایران محاکمه شود. جنرال احمدی مقدم گفت مونس در ایران به نام محمد حسن منطقی شناخته می شد. صدراعظم بریتانیا روز سه‌شنبه گفت کشورش هر لحظه با حمله مشابه آنچه روز گذشته در سیدنی رویداد روبروست. با گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کامرون در یک کمیته پارلمانی در پاسخ به این پرسش که بریتانیا تا چی اندازه به حمله شبیه سیدنی نزدیک است گفت تهدیدی که ما آن بار روبرو هستیم نوع حملات خودجوش و گاه بدون برنامه ریزی قبلی است که میتواند هر لحظه رو دهد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید هیچ چیزی نباید صد راه انتخابات مجوزه اسرائیل قرار گیرد. این سخنان در حالی ایراد می شود که فلسطینی ها آمادند تا مسوده ای را به شورای امنیت ملل متحد پیشکش کنند که ضرب العجل را برای خروج اسرائیل از قلمرو فلسطین تعیین می کند. پلیس اسرائیل 10 فعال یهودی را که عضو یک گروه افراطی مخالف همزیستی عرب و یهودی ها می باشند توقیف کرده است و 2 بمبگذار انتحاری موترهای مملو از مواد انفجاری را به یک پسته امنیتی شورشیان شیعه و یک خانه در صنعا مرکز یمن اصابت داده. در مجموع 26 فرد غیر نظامی را کشتند که 16 طفل نیز در بین کشته شدگان شامل است. پایان فشرده اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، تا تقدیم برنامه های دیگر رادیو آشنا که به ساعت 7 شام امروز به وقت کابل آغاز می شود، توجه شما را به نشرات رادیو آزادی جلب می داریم که از پراگ پخش می شود. با همکارانم میرویس رحمانی و ژیلا سمعی از حضور شما رخصت میشیم. روزتان بخیر.
باشید.